ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. صد و شش سرنشین یک قایق حامل پناهجویان غیرقانونی که در آب‌های استرالیا غرق شده بود نجات یافتند. جمهوری اسلامی در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان رسما به قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. درود شنوندگان ارجمند، یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی امروز در آب‌های استرالیا غرق شد. مقامات استرالیایی از نجات یافتن 106 سرنشین این قایق خبر دادند. یک مقام استرالیایی به خبرگزاری فرانسه گفت زمانی که ناوها به محل این قایق رسیدند، نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان آن بیرون از قایق در آب شناور بودند. هنوز در مورد ملیت سرنشینان این قایق گزارشی مخابره نشده است، اما در سوانح مشابهی که به طور مکرر در آب‌های جزیره کریسمس روی می‌دهد، تعداد زیادی از پناهجویان سانحه دیده ایرانی و افغان بودند. جمهوری اسلامی در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که چند وزیر از استرالیا و وزیرانی از 13 کشور دیگر از جمله افغانستان و سریلانکا امروز در جاکارتا پایتخت اندونزی گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان به استرالیا گفتگو و تبادل نظر کنند، ایران که بزرگترین مبدا ارسال پناهجوی غیرقانونی به استرالیا است، نمایندهی به این نشست نفرستاد. روزنامه استرالیان در این باره نوشت عدم حضور ایران در این نشست توانایی کنفرانس وزیران را برای جلوگیری از سیل پناهجویان زیر سوال می‌برد. تا کنون توضیحی درباره دلایل عدم حضور ایران در این نشست منتشر نشده است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به دلیل دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. دادگاهی در شهر راولپندی پاکستان امروز پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را رسما به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر آن کشور در سال 2007 متهم کرد. پرویز مشرف که تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه آورده شده بود، همه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد. بی‌نظیر بوتو در یک میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی در اثر انفجار بمب کشته شد. پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. پس از 14 سال محمد نواز شریف اکنون در قدرت است و مشرف در حسره خانگی. دادستان‌های پرونده برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که اسناد محرمانه دیپلماتیک را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داد، درخواست 60 سال زندان برای او کردند. این درخواست را یکی از دادستان‌های پرونده روز دوشنبه در جریان آخرین مباحث کیفرخواست در دادگاه مطرح کرد. پیش از این گفته شده بود برادلی منینگ به خاطر 20 مورد اتهامیش حداکثر با مجازات 90 سال زندان روبروست. ساعت 15:03 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه عرصه نشر و تازه های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. چند خبر حوزه نشر و کتاب خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این هفته، فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. و اما خبرها. علوی خانم صادق هدایت در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد. محمد رضا قانونپرور، استاد ایرانی ساکن تگزاس که این کتاب رو ترجمه کرده، در این باره به ایسنا گفته که به دلیل اصطلاحات به کار رفته کسی پیش از این جرأت ترجمه این اثر هدایت به انگلیسی رو نداشته. مراسم تشییع پیکر مدیر نشر کارنامه و مدیر شهری کتاب نیاوران محمد زهرایی روز چهارشنبه 30 مرداد ماه ساعت 9 صبح از برابر خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرایی تهران برگزار میشه. محمد زهرایی نشر پیشکسوتی بود که نشر آثار کسانی چون نجف دریابندری، ایرج افشار، محمد علی موحد و هوشنگ ابتهاج رو در کارنامه داشت. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان تصویر ماندن ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آیه سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده، ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتاب‌هایی هم در این سال‌ها از من منتشر شده که نمی‌دونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به تعدادی از این کتاب‌ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی‌ها بوده و نیما موج و دریا قصه‌ای برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده، و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو در آورده، و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقان بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متح لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آیه سلیمانی، تا دهه 50، تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه تا طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر با آشنا آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
همین فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم، سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موجها و حرکتها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل که یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو و برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش ارث بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌پر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.